بفهم.
و با شناسش اومد بی نهایته برای تغییر و تعریف بهش مناشر به یه واحد داریم که اونو به عنوان مثال ما گلگو یا نمونه قرار بیدیم برای تغییر این بسر دیگه اون اگر اونو نداشته باشیم حالا اینکه اومده اینجا یه او گذاشته روی نیم و مثالش کردن در حقیقت همون مثاله و ما این واجه رو تمام زمینه های مطمئن به کار داریم چرا به جمعه مدنه این رایتو برای تبدیل ناچار هست ما یه واحد داشته باشیم به عنوان مثال و افلاطون هم اینجا هم کار میکنه یعنی به عنوان مثالی که اینجا چیز میکنه یعنی یک هر چیزی که در پایین هست یه دونه بالا بده
بله
و با اون در توضیح میده این پایین
نه بله همین یعنی این
نیت شدید دستبندی که توی اون فلسفه یونانی هست شما اصلا با دستگاه مدل ارسطو هم ببینید همش دسته‌بندیه دیگه معمولات و آنالیتیک و رتوریکا و تکنیکا و نمونالیتیکا و میل به این دسته‌بندیه یه نابودی میشه دیگه در چشم
ببینید در مورد خود ایده که الان ما بهش میگیم مسئول من علاقه مندم که بریم سراغ صفاتش یعنی در مورد صفاتش که صحبت کنیم خود اون مفهومش در میشون تعریفش همینی که هست دیگه بله تعریفش در تعریفش همینی که الان شست و رفته تعریفش همین تمثیل خطه که بشه یه تقسیم بندی تو جهان کرد به تنازلش با یه تقسیم بندی تو معرفت کرد بریم سراغ مثال هایی که صفات هایی که افلاطون در واقع بخش های مختلف آثارش نسبت داده به عالم مثل و ایده از دل اونا بتونیم یه دستبندی صفاتی بکنیم. یک مقاله هست من بر بحث قابل توجه از که بحثه که بخش قابل توجه بحثه که این جلسه و جلسه بعد خواهم کرد روی این مقاله که خودم نوشتم استوار به اسم نظریه مثل نزد افلاطون تو اینترنت هم قابل دسترس سایت فلسفه نو هستش دیگه. اونجا توی اون مقاله من 7 دسته صفت به ایده نسبت دادم با توجه به ارجاعات مکرر به خود آثار افلاطون. اما قبل از اینکه وارد اون بشیم میخوام یه اشاره مختصری هم بکنم به همین بحثی که داشتیم و در واقع پیوندش بزنم با فلسفه پیش افلاطونی. اگه به خاطرتون باشه همین الان اشاره کردیم که یک نبردی شکل گرفت بین در واقع هراکلیتوس که در نهایت معتقد بود به جهان کثرت و حرکت و مثلا یکی مثل پارمنیدس که معتقد بود به جهان در واقع وحدت و ثبات. این نبرد گفتیم در حال تا وقتی یک جانبه به این نبرد پرداخته میشه ما به یه تعارضی میرسیم. این هر دوتاشون هم نقد میکنن حس رو و از عقلی دفاع میکنن که در واقع در مقابل هم قرار داره. حالا با این چیزی که ما اینجا میبینیم میبینیم افلاطون در نسبت با این تعارض همونجوری خودش گفته هر دوتا رو خواسته، یعنی فیلسوف هر دوتا رو میخواد، راه سومی پیش گرفته. راه سومش هم چیه؟ اینه که گفته آقای هراکلیتوس حرفت درسته، جهانی داره به اسم حرکت کثرت، این جهان مال تو. آقای پارمنیدس هر کدوم درسته، ما جهانی در اسم ثبات وجود که معرفت فقط به این جهان تعلق میگیره و اینم این جهان توه. یعنی تفکیک در جهان ها کرده برای اینکه این مسئله رو حل کنه. ببین بله حرکت کثرت وجود داره در این جهان محسوسات، ما در این جهان محسوسات چیز بیشتر از پیستیس یا عقیده اپینیون نمیتونیم برسیم، بله معرفت نمیتونیم برسیم، اما مجبور میشه یک جهان دیگری خلق کنه و این خلق این جهان دیگر یک دقیقه بوده که به تعبیری میشه گفت تاریخ فلسفه رو شکل میده. اینکه یکی اومده یه جهان دیگه خلق کرده افلاطون که بعداً به همین بهانه این پیوند میخوره به خود مسیحیت و جهان دیگه اونا، این شکاف بین این جهان و اون جهان، خود امر متعالی، اینا همه توی همین انتخاب افلاطون برای حل مسئله آغاز میشه. جهان دیگه خلق میکنه مثل جهان ایده ها یا عالم حال مصول و این جهان مال اینه، یعنی معرفت فقط به اون تعلق میگیره. پس بنابراین راه حل افلاطون برای حل این مسئله ما میبینیم که هگلی نیست، مرزگذارانه است، شبیه کانته. کانت هم تو دعواها میاد میگه آقا دید جدید طرفینش هم میگه شما طرفداران اختیار حرفتون درسته اونجا تو اون عالم، شما حرفتون درسته تو این عالم طرفداران جبر، شما تنهایی ها شما فلان. هگل اما چیکار میکنه؟ هگل هر دو طرف دربار در رد میکنه، حفظ میکنه در یک چیز سوم. اما افلاطون هم مرزگذاری میکنه، یه مرزی میکشه میگه جهان دو تیکه است، یه تیکه تو صادق حرفت، یه تیکه تو صادق حرفت، و پشتوانه این قضیه داره میخواد بره
مسئله رو تا یه حد زیادی حل کنه. حالا اینجا استیسی اشاره کرده که افلاطون دیدگاه هراکلیتوس را میپذیرد که شدن یا سیرورتی مطلق وجود دارد و آن را با جهان محسوس پیوند میدهد که هیچ چیز ثابت و دائمی را در بر نمیگیرد، بلکه جریانی است پیوسته و مداوم. و بعد شروع میکنم یه حالا حرفای اونم میپذیره و اون را با جهان ایده ها پیوند میزنه. حالا یه نکته دیگه سر این دوگانه است، اونم دوگانه خود ما، یعنی این دوگانه ای که ما میگیم محسوس و معقول و این دوگانه ای که ما میگیم هراکلیتی، جهان هراکلیتی و جهان پارمیدسی پیوند میخوره با یه دوگانه ای در خود ما، اونم دوگانه اینم باز افلاطون از دل اسطوره‌های یونانی میکشه بیرون و اینجا بستش میده که بعدا باز ادیان ازش استفاده میکنن، دوگانه تن و روح، یا حالا بگیم روان یا بگیم جسم. افلاطون معتقد یعنی ما خودمونم یه دوگانه ای داریم که بعدا این پیوند میخوره باز با خود عقل و ذهن و اینها، که یکیش میتونه این ساعت رو بشناسه و یکیش میتونه این ساعت رو بشناسه، یعنی یکیش از حیث هستی شناسی توی این ساعته و میتونه اونو بشناسه، بشناسه یعنی باش ارتباط برقرار کنه، نسبت برقرار کنه، مثل حس کردن که تن من این کارو میکنه، و روحه یا همون عقل به یه معنایی که میتونه در واقع با ساعت ایده ها و جهان ایده ها نسبت برقرار کنه. ببینید توی رساله فایدون ولی اونجا دارم بحث میکنم، سقراط میگه، میگه نه اینجا میگه میگه روح خدایی و سرمدی و بسیط و روح خدایی سرمدی و بسیط توانا و تفکر است، یعنی عقل هم اینا تو روح میذارن، حتی میذاشتن تا قبل از جهان مدرن که دیگه اون تفاوتی به وجود اومد، و همواره همان میماند و یکسان عمل میکند، در حالی که تن فنا ناپذیر و موقت و از تفکر ناتوان است و هر روز به حالت دیگر در میاد. پس این تنی که فنا ناپذیر و موقت و از تفکر ناتوان است میتونه بره با چیزی ارتباط برقرار کنه که اونا فنا ناپذیر و در واقع موقت و از تفکر ناتوانه جهان محسوسات و این ببخشید فنا ناپذیر، بله تنی که فنا ناپذیره با چیزی میتونه ارتباط برقرار کنه که فنا ناپذیر باشه، یعنی جهان محسوسات. و بالعکس روحی که سرمدی و بسیط و توانا و تفکر و حالا فنا ناپذیره میتونه با چیزی ارتباط برقرار کنه که فنا ناپذیر و بسیط و در واقع معقول باشه، میتونه باش نسبت برقرار کنه. یا مثلا توی باز ببینیم توی رساله سوفیستش یا همون سوفستایی، اون بیگانه به تایتوس میگه که میگوید که ما به واسطه تن و به سبب احساس در شدن شریکیم و به واسطه روح و به سبب تفکر خردمندانه در هستی راستیم. همین الان گفتیم آنچه هست و آنچه می شود هستی و شدن، میگه ما به واسطه تنمون و احساسی که داریم در اون ساحت شدن شریکیم و به واسطه روح و به سبب تفکر خردمندانه در هستی راستیم، یعنی آنچه هست آنچه تغییری نمی کن. پس این دوگانه اگه بخوایم در واقع ریشه های این دوگانه رو بررسی کنیم، همین الان نقدن ما یه سه چهار تا پیوند میتونیم، سه چهار چیز میتونیم پیوند بزنیم. یک، پیوند به این دوگانه‌ای که ما در خودمون قرار دادیم، یعنی روحمون رو همون موقعی که ما روحمون رو از تنمون جدا کردیم، الان 300 400 سال هی می‌خوان دو تا رو با هم بچسبونن باز نمیتونن، همون موقع جهان بینیمون هم دو تایی میشه. از طرف دیگه وقتی که ما این جهان رو از آن جهان جدا کردیم، خود به خود به لحاظ معرفتی مجبوریم این جهان بینی دوگانه رو در واقع بس بدیم و در واقع ایده ها، یعنی نظریه ایده افلاطون یا حالا هم نظریه مسلش برآمده از این دوگانه هاست، یعنی دوگانه سازی که هم در من و هم در جهان و هم در معرفت رخ داده و میبینیم که حالا تاریخ فلسفه کار داره تا بتونه این دوگانه ها رو به هم دیگه پیوند بزنه. خود این دوگانه ای که اینجا آغاز میشه حتی گریبان خود دکارت رو میگیره توی دوگانه جوهریش که نمیتونه با قدس نوبرش جمعش کنه، حتی گریبان اسپینوزا رو میگیره با اینکه اسپینوزا به دنابه وحدتی میرسه، تا در نهایت اون دست که اون چیزی که اونجوری که من فلسفه رو میفهمم و درس میدم توی هگل که به یه معنا اینو برای میتونه این بم در واقع باز به تعبیری با یه وحدت حالا دیالکتیکی به هم دیگه پیوند بخوره. این از بحث در واقع مقدمه ما. من توی بگر بس که خدمتون داشتم گفتم توی اون مقاله‌ای که معرفی کردم خدمتون و حالا شما اگه خواستی میتونید راحت دانلودش کنید چون هست توی سایت فلسفه نو به اسم نظریه مسلم از افلاطون، 7 تا دسته صفت رو برای ایده یا مسل در واقع تقسیم بندی 7 دسته صفت کرده. این صفت ها البته خیلیش همپوشانه، خیلیش با هم دیگه نسبت برقرار می‌کنه، چاره‌ای هم نیست چون افلاطون که مدون نکرده این تقسیم بندی‌هاشو. به همین دلیل در واقع حالا ما با توجه به شناختی که داریم از چیزهای مختلف و جاهای مختلفی که خوندیم و اینها بتونیم بین این هفتای نسبتی برقرار کنیم، این 7 دسته رو در واقع داشته باشیم. حالا همینی که من الان اینجا دارم میگم باز با اون 7 دسته‌ای که تو مقاله نوشتم نقاش کردم 2 سال پیش اینا میشه، یکم تفاوت داره. یعنی تو این مدت من ذات رو برداشتم از این دسته آوردم یه جای دیگه، یه چیزای دیگه اضافه کردم، باز اون شکل 7 دسته باقی مونده. اگه بخوام بگیم پس من میشه صفات ایده این 7 دسته رو من می‌بینم و در مورد هر دسته و هر موردش در واقع می‌شینیم صحبت می‌کنیم. بعد از اینکه این صفات رو ما کاملا روشن کردیم که می‌تونیم ادعا کنیم ایده نزد افلاطون رو تونستیم یه طرحی ازش به دست بدیم و بعد میریم مرحله بعد، این نسبت ایده و اون نسبت ایده با این جهان به چه شکل هست. خب دسته اول واحد کلی بسیط، دسته دوم تغییر ناپذیر آنچه هست، دسته سوم نامحسوس معقول، دسته چهارم جوهر واقعیت حقیقت، دسته پنجم خارج از مکان و زمان مفارق و مستقل. مفارق همون جدا مثلا جدایی یافته جداگانه، همون خوریسموس یونانی. 6 عدد که اینا در موردش صحبت خواهیم کرد مثلا جداگانه، و 7 خود چیز یا خود شی و حالا ذات هم میشه به این پیوند. این 7 دسته صفاتی که در مورد مسل افلاطون میشه مطرح کرد و حالا در این جلسه و جلسه بعد که ما به اینا میپردازیم به نظرم راه ورود به فهم نظریه مسل از دل این صفات باشه، چون که خودش هم افلاطون منسجم صحبت نکرده. در نهایت ما بعد از شناخت این 7 دسته میتونیم به یک کلیت ذهنی یا به انسجام ذهنی از نظریه مسل افلاطون برسیم، هرچند خود افلاطون هم در نهایت انسجام ذهنی انسجام نوشتاری نداره، بعضی جای چیزی گفته بعضی جای چیز دیگه. من اینا مش اشاره میکنم افلاطون کجا چه تعارضاتی در واقع وجود داره براش. در مورد خود مفهوم ایده، اولین تعریفی که از ایده هست و بعد ما رو به این صفات میرسونه یه تعریفیه توی کتاب دهم جمهوری. این کتاب دهم جمهوری افلاطون اینجا یه جمله میگه، میگه که جمله معروفه، میگه در مورد هر آنچه که در این عالم ما هر آنچه کسرتی که در این عالم ما نامی واحد اختیار میکنیم، اون نام واحد یه ایده است واسه خودش. یعنی چی؟ هم اولین چیزی هم بخوام بگم هم کلیه. یعنی واسه من این اصلا از خود این کتاب دهم هم بخونم. حتی این یه تعریف معرفت شناسانه است، ولی ما همواره در مورد چیزهای کثیر که نامی واحد دارن به ایده واحد قائلیم. پس اولا ایده واحده، ثانیا کلیه. یعنی ایده وحدت داره در مقابل این کسرات، چون دیدیم مثلا با اون جهانبین پارمندوسی چجوری ایده باید ساحت وحدت و ثبات باشه، ساحت ایده. پس به همین دلیل تو دستبندی اول مثلا این واحد شروع کردیم، واحده و کلیه، یعنی یونیورساله در مقابل جزئیات و اون کسراتی که وجود داره. باز دونه دونه اینا رو من سعی میکنم یه ارجاع در واقع قابل استفاده بهشون بدم. کتاب ششم جمهوری باز: هر چیزی را که یک بار به صورت کثیر قبول کرده ایم، این بار به صورتی مفهومی واحد یا ایدهی واحد میپذیریم، چنان که گویی کثیر در این حال واحدی است و آن واحد را ذات و ماهیت چیزهای کثیر مینامیم. این ذات باز چیزهای بعدیه، جزء صفات بعدی، ولی میخواد بگیم این واحد که اون بالاست و ساعت ایده هاست. پس ساعت داریم، ساعت ایده ها که وحدت اونجا و کلیات اونجا هستن. هر چیزی که در این جهان داریم ما کثرتی وجود داره براش و ما کلی قائلیم، کلی جاش اونجاست، تو ساعت همون ایده است. باز میشه یا مثلا توی رساله فایدروس، باز اینجا افلاطون میگه آدمی باید توانا باشد به این که حقیقت را به صورت ایده دریابد و ایده آن صورت واحدی است که ما از راه ادراک‌های حسی کثیر در پرتو به تفکر صحیح و منطقی با هم برمی‌خوریم. یعنی ما کثرتی داره محسوس از طریق حس بهش میرسیم، ما حس من شما رو تصور میکنم، شما رو تصور میکنم، شما رو تصور میکنم و بعد به ایده انسان میرسم که شما رو تحت اون در واقع میتونم جمع کنم. این که از این کسرات حسی ما به اون ایده برسیم، اینجا اومده. یعنی وحدت بخشی، یه جور وحدت در این کثرت، یعنی وحدت در این کثرت که جدا شده ساحت کسرات از ساحت واحد یا واحدها. یعنی در بحری اول واحدهاست و بعد به واحد و اعلایی میرسه که در موردش صحبت خواهیم کرد. یا به بازم ارجاع بدیم، نه من حالا بعد ازتون باید بپرسم که این ارجاعات مکرر کمک میکنه به بحث یا زیادی تعدادش زیاده. ببین اینجا کتاب پنجم جمهوری، این سخن در مورد عدل و ظلم و نیک و بد، حالا چه سری چیزای مفاهیمی رو صحبت میکنه و همه مفاهیم دیگری صادق است. هر یک از آنها به خودی خود واحدی است، ولی چون همه جا در ارتباط با اعمال و اجسام و مفهوم‌های گوناگون خودنمایی می‌کنند، از این رو هر یک از آنها کثیر به نظر می‌آیند. عدالت یکیه، اما چون اینجا در این جهان کثرت پیدا می‌کنه، ما این آدم عادل رو می‌بینیم، آدم عادل هم می‌بینیم، اینجا تجلی کثیر داره واسه خودش. ولی عدالت یکیه، نه هر کدوم از این عادل‌ها با اون عدالت نسبت مستقیم برقرار می‌کنه و به این معنا مثلا عادل، یعنی بازم سیستم وحدت در این کثرت، یعنی حضور داره اینجا و اینا. یه صفت دیگه که دسته اولا بهش اشاره کردیم، صفت بسیطه، همون سیمپل انگلیسیه که من ترجمه همچنان بسیط میذارم به خاطر که از ساده که بعضی میذارن ساده، اصلا متمایز ساده اون مفهومی جایگاهی نداره که بسیط برای ما به لحاظ فلسفی داره. بسیط یعنی تجزیه ناپذیر، این چیزی که مرکب نیست، هر چیزی یا مرکب است یا بسیط. بسیط یعنی مرکب نیست، بس به این معنا تجزیه ناپذیرشون به چیزی نداره غیر از خودش که تجزیه بشه بهش، یعنی چیز از چیز تقسیم نشده که به اون اجزایش جزئی نداره که بخواد بهش تقسیم بشه. و در یونان و حتی در فلسفه اسلامی ما میدونیم که بسیط یکی از، یعنی بسیط بودن یک چیزی یکی از دلایل استدلال برای فناناپذیر بودنش. خود افلاطون هم میگه حتی روح مثلا، اونا میگه نفس فناناپذیره. چرا میگه؟ چون بسیطه. وقتی چیزی بسیطه یعنی اجزا نداره، پس بنابراین هیچ وقت فنا پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون که به واسطه فساد اجزا و تغییر تناسبات درونی که فرد فرو می‌پاشه. مثلا من کی از بین میرم؟ وقتی از بین میرم که به خاطر اینکه بسیط نیستم، اجزا مختلفی دارم، این نسبت‌های اجزا به هم می‌ریزه، من قلبم کار نمی‌کنه، این اونجوری کار می‌کنه فلان، و من مثلا می‌میرم. مرگ به اون معنا فساد اجزاست و به همین دلیل امر بسیط هیچگاه فانی نیست، هیچگاه فنا پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه جزئی نداره که اون نابودش کنه. در مورد خدا هم میگه دلیل اثبات در واقع فنا ناپذیر بودن خدا رو بساطتش هم میدونستن. در مورد نفس هم همینطور، اینا این حتی خود افلاطون هم تون استدلالش در دفاع از بساطت نفس، در واقع فنا ناپذیر نفس، یکیش همین بساطتش. ایده ها هم بسیطن به نظر افلاطون، یعنی ایده ها هم تجزیه ناپذیرن، اون چیزی هم که شاید به زبان دموکراسی بخوایم بگیم واحد اتمی هن. اتم ها، ولی اتم هایی که مادی نیستن در ذات و در خود اجزا، بلکه اتم هایی که در ورای اون دارن نسبت برقرار میکنن با. حالا با اینم یه ارجاع بدم به این دلم نمیده ارجاع ندارم، بخاطر که خودم اینقدر چشم در اومد اینا رو دونه دونه در آوردم سر اون که میخواستم صفات مصول رو تبیین کنم. ارجاعات این طنز تو هم با کنایه بود یا نه؟ تایید بسیار خوب گفتم، چون که یه دوره‌ای بود من برای کمی مقاله رو بنویسم، یعنی توفیق اجباری بود البته، مثل یه پیشبردار تمام آثار افلاطون خط به خط اینجوری می‌کشیدم تا مثلا یه کلمه ایده پیدا کنم، یه صفت بهش نسبت داشته باشم، ببرم تو دسته‌بندی. یک جدول بزرگی طراحی کردم که آخرش به این هفت تا رسید. یه داستان داشتم البته خیلی میشد خیلی راحت‌تر قضیه رو حل کرد، من خیلی سختش کردم.
خیلی راحت
بله دیگه، یا خود چیز بله 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 بله، چون این و این شکلی که تقسیم بندی کردم من و ارجاعات مکرر که من دادم، درست اشاره های دیگه هم اشاره دادم، مثل این شبین ارجاع دادن، ولی به این شکل جامعه من ندیدم. من خودم خیلی حالا یه فرصت همیشه دارم، می‌خواست که همین طرحو به صورت یک فیش برداری ها رو به صورت دسته‌بندی شده به زبان انگلیسی مثلا بذارم اینترنت که بشه مثلا استفاده هم بشه.
واژه رو
بگیریم، بله فهرست موضوعی میشه دیگه.
ما وقتی اینو تکرش میکنیم میرسیم به رئیس حاکم در اول، هر کدوم اول دوره شده جدا که برنامه کنیم، یه دوری ما به صورت دایره میزن، آخرش باز میرسیم به همین پاک. یعنی تمام معانی وقت فرقی که داره مصرف اینا در هر رفته جغرافیایی از اون زندگی بشری پارکت خوش میشه، یعنی بستگی داره به اتم‌های کربن و هیدروژنی که در اون نقاط جغرافیایی اون فرد باشه میده.
حالا برحال تمام تلاش ما میده که این یه
بله
انسجامی هم به این در نهایت به دست بدیم، حالا با خوندنش بتونیم در نهایت بس که هفته رو گفتیم یه انسجام ذهنی در مورد ایده بهش برسیم. ببینید باز برمیگردیم به همون ارجاعی که از فایدون دادم من چند دقیقه پیش، باز الان از این منظر دیگه، از منظر بساطه میگه روح خدایی و سرمدی و بسیط و توانا و تفکر است. اینجا یکی از صفات روح رو دفعه پیش ما داشتیم راجع به در واقع فناناپذیری صحبت میکردیم به همین ارجاع دادیم، الان راجع به بساطتش صحبت میکنیم به همین ارجاع میدیم. و این که فناناپذیره و موقت و فلان دیدیم که تنه و منظوری که این ساحت در واقع محسوسات به طور کلی. پس یکی دیگه از صفات ایده بسیطه و حالا ما میبینیم این واحد و بسیط بعداً میشه خداوند. می‌خوایم چگونه گذار پیدا کنیم از جهان بینی افلاطونی یونانی به جهان بینی مسیحی، اینا همه صفات بودن در اون خداوند مطلقی که
بسیط حالا با اون تغییر ناپذیر و آنچه هست تفاوت داره.
ببینید در نهایت امر بسیط تغییر نمی‌کنه، اما بساطت با تغییر ناپذیری فرق داره با هم دیگه. تغییر ناپذیری یعنی چیزی که تغییر نمی‌کنه، تغییر اصلا تغییر نمی‌پذیره. بساطت یعنی یه چیزی که جز نداره. این که در نهایت در مرحله بعد ما ببینیم چیزی که جز نداره تغییر نخواهد کرد، اینا بله، یا بالعکس اینا که با هم این همانن یا معنیشون یکیه یه بحثه، ولی تو تقسیم بندی صفات اینا رو من جدا از هم آوردم، چون می‌خوام اون بحث واحد و اینا می‌خوام پیوندش بزنیم. این از در واقع دسته اول صفات. دسته دومش هم حالا توجه فرصتی که داریم امروز اشاره می‌کنم و بعد باقیشو می‌ذاریم برای جلسه آینده. دسته دوم خب روشنه، تغییر ناپذیره، بازم پیوند می‌خوره با اون بحث بساطتش اینا، و آنچه هست در مقابل آنچه میشود. مثلا افلاطون آنچه هست رو به معنای پارمنیدسیش مشخصا داره استفاده می‌کنه، چیزی که تغییر نمی‌کنه و همواره هست، این شدن نداره. قبل از اینکه راجع به آنچه هست صحبت کنیم، خود این تغییر ناپذیر بودن برای مصول ببینید به خاطر بساطتشون باز مشخصا اینجوری نیست که اینا تغییر نمی‌پذیرن، یعنی توانایی تغییر دارن و تغییر نمیپذیرن. اصلا فی نفس توانایی تغییر نداره. مثلا تو فلسفه اسلامی ما نوع عدم داریم، یه عدم، خب عدم وجودی، یه عدم، عدم ملکه بهش میگن. یعنی مثلا ما هیچ وقت نمیگیم یعنی دیوار کوره، یا اگه ما میگیم دیوار کوره این نقصانی برای دیوار نیست، چون اصلا دیوار چش نداره که بخواد کور باشه. اگه من کور باشم من میگم اردبیلی کوره، مثلا باقی همه بینان این کوره، این نقصانی داره. ولی دیوار کورشون دیوار اصلا امکان دیدن رو نداره، یعنی اصلا چشمی نداره که بعد کور. به این معنا تغییر ناپذیری برای مسل عدمی که اصلا نقص نیست، یعنی اصلا چیزی نیست که بتونه تغییر کنه و نکنه، جزء ذات و ماهیت و تعریف مسل تغییر ناپذیر. اگه قرار تغییر پذیر باشه که دیگه عالم مسل اتیج نمو در افلاطون علم کنه، بله دیگه. اگه باز برگردیم به همون دوگانه که داشتیم در مورد پارمیزی صحبت کردیم، اینا معرفت با آنچه هست تعلق میگیره، یعنی آنچه هست بودن ارزشه، تغییر ناپذیری ارزشه، اون وقته که بله دیگه به این معنا میتونه کمال هم باشه براش. و همینا میگم همین صفاتی که بعداً خدای ادیان رو ببینید اینجا بحث اون مسیحیته میاد و دونه دونه خوباشو سوا میکنن، بعداً نسبت میدن به این خداوندی که حالا با مسیحیت تو قرن وسطا پیوند پیدا میکنه، با همین فلسفه مشخصا افلاطونی تو نیمه اول قرن وسطا. در مورد آنچه هستم روشن دیگه، یعنی ببینید یه نکته من بگم، ما صحبت میکنیم در مورد عالم مسل و این صفات، همواره باید مد نظرمون باشه که از هر دو ساحت، گفتم هم اونتولوژیکال هم اپیستمولوژیکال داریم روش حرف میزنیم، یعنی هم در ساحت معرفت شناسی، هم در ساحت تعریف، هم یعنی از هم اساس معرفتی داریم در موردش صحبت میکنیم، و هم اساس وجودی، این که یه وجود خارجی، یه جهانی هست به اسم ایده، و این ایده جهان ایده اساس وجودی یه سری صفاتی داره. خیلی مهمه که این حالت وجودی از دست نره، چون ما میل داریم، مایی که میگم یعنی مای قرن 20م، والا 21م این، والا مای قرن 20م به ویژه مای تحلیلی قرن 20م، میل داریم که اون حیث وجودیش رو به اسم اسطوره یونانی بندازیم دور، عالم مسل اون بالا ایده اینا وجود نداره. کاری که تحلیلی با افلاطون میکنه همین بود دیگه، میگفتن این منظور تعریفه، کلیاته، ما بله یه تعریفی داریم برای انسان، این تعریف در تمام اجزای انسان صادقه، وجود داره، نسبت به کثرت اینجوری میدن، و کلن نظریه مسل رو اپیستمولوژیکال اصلا تفسیر میکردن. همواره باید این مد نظرمون باشه که اینجا اگه ما به بهانه اسطوره های یونانی بخوام اینجا اوتولوژی رو از دست بدیم، بعدا نه روح هگل رو میفهمیم، نه مفهوم در واقع مطلق اسپینوزایی رو، و نه اینها رو. یعنی ساحت اونتولوژیکال و ساحت هستی شناسانه همواره باید مد نظر داشته باشیم که افلاطون قائل بوده فقط حیث معرفتی نبوده، اما در این حال بله تعریف دیالکتیک برای سقراط و چه تعریفی داشته. تعریف چیزی است مطلقاً دائمی و پایدار و تنها بیان لفظی است از ماهیت یک صورت مثالی. در نتیجه مسل نمیتوانند تغییر یابند. اشیاء زیبای بسیاری به وجود میآیند و از بین میروند، ولی زیبایی یگانه نه آغاز دارد نه انجام. ابدی، تغییر ناپذیر و فساد ناپذیر. این زیبایی نگانه فقط مفهوم زیبایی نیست، خود زیبایی برای اینا بوده. ببینید یعنی خود استیس هم با تحلیلی مشکلای ما تو استیس هگل استیس هم همینه که تحلیلی، این نگاه تحلیلیشون ما میگم امروز هم هستیم، میل داریم که اینو ساعت وجودیشو از بین ببریم و بریم ساعت معرفتی اینو درک کنیم و بازسازی کنیم. اگه این کارو بکنیم یه بخشی از تاریخ فلسفه رو آخر دست میدیم، منظور من اینه، برای همین میگم اون بخش اونتولوژیکالشو باید مد نظر قرار بدیم. یعنی من به شما میگم زیبایی، من به شما میگم چیزهای زیبا و زیبایی، یعنی چیزهای زیبا باید از زیبایی بهره مند باشن تا زیبا باشن، سری من و شما به ذهنمون میره مفهوم زیبایی، این زیبایی برای افلاطون اصلا مفهوم زیبایی چیزی یه جایی هست توی عالمی فراتر از مفهوم صرفا از حیث معرفتی ببینیم میشه مفهوم، از حیث وجودی جایگاه داره برای افلاطون، که بعدا این جایگاه رو بعدا حالا فرشتگان و این چیزا میگیرن به زودی توی فلسفه قرون وسطا. و در واقع از یه جهت دیگه همین آنچه هست، ببینید حتی دیگه تکرار نکنیم دیگه، پس بنابراین تغییر ناپذیر و آنچه هست داره مسل نسبت داده میشه، چرا که مسلشون بسیط به تغییر نمیکنه، همون چیزی که هست و همون چیزی که معرفت ما فقط میتونه به آنچه هست تعلق بگیره، و معرفت ما فقط به همین چیزی که دیدیم تو تقسیم بندی معرفت شناسان هم که معرفت فقط به مسل در واقع تعلق میگیره، چرا؟ چون که آنچه هست نه آنچه که میشود. اینا بسیار خوب، باقی چیزا رو من به هفته جاست بفهمم.
در اون تصاویر جلوی اون افراد دیده هستن یا اون کسی که یه نفر سرش رو برمیگردونه دم در
بی تردید، اون تصاویری که سایه‌ای که جلو افرادن که ایده نیستن، بی تردید اونا از ساحت محسوساتن. اما این که یه مسئله از مسئله جدیه، هم کابلستون اشاره کرده و همتون کتاب، الان من این کتابش همراه نیست، بورمان، افلاطون بورمان، کتاب خوبیه، این میخواد یکی کتاب از افلاطون بخونه، بورمانه که کار بورمان نوشته، ترنو هم چاپ کرده، توی اونم میاد تلاش میکنه یک تناظری بین، حالا من پاک کردم، بین این سه تا تمثیل برقرار کنه. حالا تمثیل خورشید که چی، همون به صحبت هفت جلسه بعد صحبت میکنم در موردش، تمثیل خط و تمثیل غار. تمام مراحل غار رو سعی کردیم این تلاش کنیم ببینیم چگونه میتواند این مراحل غار رو با اون مراحل خط مبتنی کنه. یه راهش این بوده دیگه که بگه اون تصاویری که اینها میبینن در واقع در ساحت همین کلا عقیده است، و بعد مثلا اون که برگشته میتونه ایده رو ببینه بره. اما یه تفسیر دیگه اش هم اینه که این تصاویری که اینها میبینن در واقع در ساحت تصاویره، فقط اون فردی که سرشو برگردونه و دیده مثلا یه شطوری اونجا بیرون داره رد میشه که اینا سایه‌شو فکر می‌کنن حقیقت شطور اینه، اون خود شطور هم از جنس باز عقیده است. این بعد از اون غار بره بیرون، شطوره رو بزنه که اون آتش و خورشید رو ببینه تا برسه به اون ساعت ایده، و بعدش هم برگرده به همین غار. ولی در نهایت تناظر یک به یکی وجود نداره بین این دو تمثیل، اما میشه یه راههایی نشون داد. اول جلسه آینده شما بیاد من بیارین، من اون طرح که حالا یه کمی از بورمان هم استفاده شده کم اینجا بکشم که این دو تا رو شروع میشه با هم دیگه متناظر مثلا قرار داد. اگه واقعا علاقه مندم هستین یاد من بیارین، من فردا درس بعد می بکشم. خب بفهم
مثلا اون آنچه هست، حالا با توجه به تمایل به از چیزی به بعد دیگه کم رنگ میشه.
از چی؟
از شیرین و هگل آنچه هست
ببین کم رنگ میشه. یه بحثه، ببین ارزشش رو دست میده. ما در یه جوری در طول تاریخ هنوز هم تا یه حدی هستا، ولی تو بلاز فلسفه اون چیزی که بعضی چیزا ارزش، بعضی چیزا بی‌ارزشه، بعضی چیزا مثبته، بعضی چیزا منفیه، هستن، بودن، تغییر ناپذیری، بساطت، اینا ارزش مثبته، شدن و تغییر و فسادپذیری و مرگ و اینا ارزش منفیه، یعنی ضد ارزشه. به همین دلیل در طول تاریخ همواره سعی کرده شد که سعی میشه که این مثلا توی ساعت مثلا دین به اون مثلا خداوند اون صفات مثبت نسبت داده بشه در مقابل. اما می‌بینیم بله رفته رفته در نزد تو فلسفه مدرن به مرور و به میشه بله شیلینگ و بعد هگل، ما می‌بینیم که جای اینا عوض میشه. یعنی اونی که هستش
منطق، تو قسمت منطق کمالخان
بله، ولی آنچه هست یعنی هست، یعنی باید به ساعت وجود تم بده. وجود هم چیزی نیست جز نسبت ها و تأثیرات و تأثیرات. یعنی برای همین به هگل هم خدا در حال شدن و تکوین هستن حتی. بله من این برداشتم اینه که به ارزش اخلاقی برای این مفاهیم قائل شدن و این سلسله مرتبش کردن، بله اینجوری میشه دید. اما به لحاظ معرفتی هم همینه، اینا فکر میکنن که آن چیزی که ما میتونیم بشناسیمش چیزی که ثابت باشه. من میتونم راجع به این بطری ادعای کنم و هفته بعدم بیام بگم که راجع اون بطری که هفته پیش مثلا اون ادعا رو کردن مثلا درست بود یا غلط. به چه شرطی؟ به این شرطی که این بطری ثابت باشه. اگه این بطری هم بخواد تغییر کنه دیگه هر جمله من پی نفسه نقد میکنه خودشو. این چیزی که اون موقع فکر میکردم. هم از یه زمان به بعد میبینیم که نه، وقتی که شما دیگه ذات شو هستی توپر بی زمان و بی مکان رو حقیقت قرار ندیم، بلکه حقیقت شدن و تغییر رو برآیندگی اینا باشه، اون وقت ما میبینیم که این تغییر میکنه. باید اعتراف کنیم همینجا که شاید به یه تعبیری بشه اولین کسی که اینقدر یعنی دقیق روی مسئله حرف زد، تلاشی کرد که نشون بده وقتی که جوهر در ذات خودش هم حرکت میکنه باز میتونه این حرکت ذاتی داشته باشه و علم بشه صورت بگیر، ملا صدرا بود قبل از که تو فلسفه غرب مطرح شد. ولی خب اینجا دیگه گفت و دیگه تعطیل شد، یه چیزی ازش استفاده نشد. اون ور تو فلسفه غرب ما میبینیم باز نزد مثلا هگل به یه تعبیر دیگه این بحث مطرح میشه. خسته نباشید. بسیار اینم بازی بحث جدی، اعتقاد داشته دیگه، ولی اینکه این یه سوال دیگه هست مهمتر از اون شد که افلاطون به خدای واحد اعتقاد داره یا به خدای متکثر. یه جایی هست توی فکر کنم نامه هفتم یا نامه دومه، به یه آدمی که همون در واقع دیوم بوده وزیر دوست افلاطون که وزیر اون درگاه بود، یه چیز جالبیه میگه که افلاطون به اون نامه میده که در واقع بهش میگه که اونجا وزیر بوده دوست افلاطون بوده، بعد میومد پیش افلاطون مثلا پارتی اینا بشه مثلا اونجا بهش کار بدن یه کار رو بدن خود. میگفت من وقتی نامه برات نوشتم و ابتدای نامه نوشتم به نام خدایان، یعنی نامه رو از رو دروسه نوشتم زیاد جدی ندید، اما اگه نوشتم به نام خدا یعنی نامه رو خودم نوشتم برای تو تایید من. این نشون میده از همون موقع اولا این تعارض وجود داشته، ثانیا خود افلاطون به ذهنیت خدای واحد هم نزدیک بشه. اما میبینیم خدای واحد اون معنی که ما شما تو ارسطو هم باز
بهش نمیرسیم. این از توش میگه خدا جمعی 55 تا خود این از دیگه ادامه داستان مسیحیت که دیگه خدای واحد ولی خدایان اسطوره یونان رو بله یه عالم مقدسه ولی حتی فراتر از عالم مقدس خدایان یونانی یه افلاطون اینا رو وقتی گفته که عالم اون خدایان یونانی دیگه اون جایگاه قبلیشو نداره نباشه باش پایین اومده و میشه سقراط هم به خاطر اینکه هومر و اینا رو یه سوال برده کشتن بله ببین من یه خود انگار بگیم دورانی که خدای جدیدی داره ظهور میکنه در مقابل اون خدایان بله بله معمولات مخصوصات پایین تن اون خودش سانه یعنی چیزی نیست خداست برها ولی بس نیست که بله مصول بالاتر رده
اونا رو میبینه
بله بله
تحقیق
اونا تحقیق میکنه بله اونا
صاحب
خود
الله
دیده
نیست
بله در از تو اون تحقیق میبینید که اون میشه محرک نامتره که خودش بیاد صاحب میشه و در مسیحیت که دیگه اون مصول هم بیاد میبره تو علم الهی که الان هم داستان دیده رو ما به اونا خواهیم پرداخت بله حسن هم شد
یه مقداری هم مشکوکم فیلسوفی یا بحثی مسئله چیزی پیدا باشه که بتونه آدم رو ببره باز کنه حالا باید تشکر کرد از شما
خواهش میکنم برای چی ترم ترجمه رو میفرمایید؟
درخشان
میفرمایید خواهش میکنم انشالله که بشه فرصت دیگه پیدا کنیم یه متن دیگه بریم سراغش بعد حالا این دیگه این ترم هم اینجوری امتحان کنیم ببینیم مفهوم چی رو میشه پیش
مرسی رسول الله بفرمایید ما کهنه‌تره مال ما